أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. بحث ما رسید به اینجا که اگر هیچ قرآن هم بلد نیست، یعنی که اگر سوره حمد بلد مقداری که به همون مقداره میخوانه و اگر بلد نیست، وقت آیاتی از سوره قرآن بخوانه، عرض می شود خدمت شما، و اگر آیاتی از سوره قرآن هم بلد نیست، وقت سبح الله کبر الله و سبحه تکبیر و تسبیح بگه. حالا که نوبت رسید به اینکه هیچ از قرآن بلد نیست، چه باید بکند؟ اقوالی هست. نصب المشهور انه یسبح الله و یهلله و یکبره، تسبیح و تحلیل و تسبیح. و زاد بعضهم التحمید، بعضی حمد هم اضافه کرد. و اکتفا بعضهم به مطلق ذکر کما عن الشهید فی اللمعان، گفته از کل الله ذکر خدا رو میگوند، یعنی اینا را حمل بر مثال کرده. و ذکر بعضهم انه یأتی به تسبیحات الاربع الواجبه فی الرکعتین الاخیرتین علا هیئت هل خاصه، یعنی تسبیحات اربع میگوید، یعنی دو رکعت اول را هم مثل دو رکعت آخر حساب میکنه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. محقق خویی میفرماید کل ذلک مما لا دلیل علیه، هیچ دلیل خاصی بر اینا نیست. ما باید ملاحظه ادله را بکنیم. در این مقام ما دو تا روایت نبوی داریم که منقولن در مجامع اهل سنت، یکیشون در سنن بیهقی آمده و سنن ابی داود، و دو تاشون در سنن بیهقی و ابی داود آمده. از شبت خدمت شما، یکیشون متضمن تکبیر و تحلیل و تحمید و دیگری متضمن تسبیحات اربع، یعنی هم تسبیحات اربع گفته به اضافه ولا حول ولا قوت الا بالله، در بعضیش هم آمده الا بالله العلی العظیم، یعنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. این شنو این دو روایت؟ خب سندی ندارن، یعنی تو همون سنن بیهقی و ابی داوود عرض میشد که رجالشون برای ما مجهول. عرض شود خدمت شما، و اگر بگوییم که بخواهیم منجبر کنیم سند آنها را با عمل مشهور، خب شما میبینید این مسئله خیلی خلاف اختلافه و مشهوری درش وجود نداره. عرض میشود چون که این مضمون این دو روایت با اون مشهوری که ما داریم هم سازگار. حالا اگر هم فرض کنیم مشهوری هست، مشهور گفتیم اینه که یسبح الله و یهلله و یکبره، سبحان الله و لا اله الا الله الله اکبر. خب اون روایتی که گفته تسبیحات اربع و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، خب ربطی به اینه. اونی که گفته چون در مشهور، در فتوای مشهور ما دیگه هم که چیزی نیست به این شکل. اونی هم که گفته تکبیر و تهلیل و تحمید تسبیح را نگفته، در حالتی که در فتوای مشهور تسبیح را هست. ولهذا تأیید این دو روایت با عمل مشهور غیر ممکن است. میاییم به سراغ صحیحه، صحیحه عبدالله ابن سنا که تکیهگاه ما بود از اول بحث. حالا عرض شود اصل مطلبش در صحیحه اینه که حضرت میخواهد بفرماید که صلات متقوم به رکوع و سجوده، چون رکوع و سجود رکنیت دارند درش، اما متقوم به قرائت نیست. قرائت یه واجبی از واجبات غیر رکنیت. شد شد در حال تمکن، حال تمکن هم نبود نشد، ساقط میشه و نماز به قوت خودش واقعیه. یعنی اصلا مضمون حدیث در این رابطه است. و حضرت میفرماید اثرا میبینی که کسی وارد اسلام میشه، لا یحسن ان یقرأ القرآن، هیچ قرائت قرآن بلد نیست، نمیتونه. یجزه او ان یکبر الله و یسبحه، یه قرائت ازش ساقطه و کافیست که خدا را تکبیر بکنه و تسبیح بکنه. به حضرت این را دلیل آوردن برای اثبات این مطلب که قرائت مقوم رکنی نیست مثل رکوع و سجود برای نماز. گاهی ممکن است پیش بیاید که نماز بدون قرائت باشه. برست حضرت لیکن عبارتش بالاخره برای ما حجته. حضرت فرمودن که لا یحسن و قرائت القرآن چیکار کنه؟ یکبر الله و یسبحه. خب تکبیر و تسبیح را فرمودن و یسلی، و یسلی یعنی به نمازش ادامه میده، یعنی یستمر فی صلاته. خب هر شب خدمت شما. حالا اینجاییه که توجیه شده یا برداشتی شده از تبعن للمحقق الاردبیلی، محقق خویی میفرماید که این تکبیر یکبر الله و یسبحو ممکن، یعنی چون استدار میکنن که مراد ازش تکبیرت الاحرامه، یعنی همون تکبیر اول که وارد نماز میشه تکبیرت الاحرام. پس اینه میگه و یسبح الله، پس به جای قرائت در حقیقت فقط تسبیحه، چون این تکبیر همون تکبیرة الاحرامه. خب اینطور میفرمایه و استدار میکنن طبعا للمحقق الاردبیلی، ولی به نظر ما نپذیرفتیم، به نظر ما خلاف ظاهره. نه ثم و یسلیم، بله نه این خب خلاف ظاهر بودنش هم واضحه. عرض میشه خدمت شما از جهت این که عبارت حدیث اینه اتلا ترا لو ان رجلا دخل فی الاسلام لا یحسن ان یقرأ القرآن اجزعه ان یکبر و یسبح و یسلی. خب اجزعه ان یکبر و یسبح و یسلی، این اجزعه یعنی کافیست به جای قرائت. پس در مقام بدلیت اگر منظور تکبیرت الاحرام باشه هیچ واجبی خب بدل از واجب دیگری نمیشه، هر واجبی مجری از خودش. ما وقتی تکبیرت الاحرام میگیم مجری از چه؟ از خود تکبیرت الاحرامی که بر ما واجب شده، مجری از چیز دیگری نیست. پس عرض میشد خدمت شما بگیم یعنی هر واجبی مجری از انجام خودش، تکلیفی گردن انسان در اون رابطه انجامش که میگیم مجری از چیه؟ مجزی از تکلیف متعلق به خودش. پس بنابراین اینجا که میفرماید وقتی این آدم نمیتواند قرائت بکند و یه بدلی میخواهد بیاورد برای این قرائت و یجزه او عن القرائه، پس چه ربطی داره به اون تکبیرت الاحرامی که خودش واجبه؟ این خلاف ظاهری در مقام بیان بدله. پس ما دو تا تکبیرم، یک تکبیرت الاحرامی که بالاصاله واجبه و بدل از چیزی هم نیست، برای اینکه اگر انسان هم یقرأ القرآن و یقرأ الفاتحه و تکبیرت الاحرام باید بگه یا نباید بگه؟ باید بگه، باید بگه و مجزی هم از وجوب خودش. پس اما حسب ظاهر وقتی که میگن این کار را بکند مجزی از غیر، یعنی یه چیزی که محضن بدله، عنوان بدلیت از قرائت که نمیتواند این تشریع شده، پس این رفتی به تکبیرت الاحرام واجب نداره، حملش برون خیلی خلاف ظاهر به نظر ما. و یسالی چه شبه؟ یسالی یعنی استمر رو پی سلاته، یعنی اینه میگه و ادامه بده به نمازش.
بعد از
قرائت
رو
بدل
رو داره بیان میکنه. بله.
خب یجزی معنا نداره، خب اجزه او معنا نداره، اجزه عن القرائه. و حالا که تکبیرت الاحرام یه واجب بالاصاله ای خلاف ظاهره، که یه چیزی که خودش برای خودش واجبه میگن بدل از چیز دیگه و مجزی از اونه. عرف اینو نمیفهم، عرف که نمیفهم عقلم نمیفهم، برای اینکه یه چیزی که واجب بالاصاله است اجزاش از خودشه، ربطی به چیز بدل چیز دیگه نیست. نه 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 دیگه خواهد کردم خدمتون، اجزاء او یعنی اجزاء او فی مقام البدلیت عن القراءه، نه قرائت برش واجب بود. حالا میخواییم بدلی بگیم که مطری از قرائته، اما تکبیرت الاحرام که خودش واجب بالاصاله است معنا نداره اینجا. بیا بله ظاهرش اینه، بله یعنی یا الله و اکبر و سبحان الله ایت بدلن عن القراءه. تکبیرت الاحرام چرا بدلن عن القراءه؟ تکبیرت الاحرام خودش واجب بالاصاله است، بدلیتی نداره دیگه، و خلاف فهم عرفی علی حاله. فالظاهر بله، پس ایشون علی حاله اینطور فرموده و بعد می فرماید ظاهر استضاعه به تصویح است فقط، یعنی چه؟ از جهت این که قول مشهور که این بود، چه قول مشهور؟ تسبیح و تحلیل و تکبیر بود، اون هیچ دلیلی نداره به این صورت. اون دوتا نبوی و چیزای دیگه می گفتن و سندشون هم ضعیف بود، منجبر مشهور هم نشدن. پس ما دلیلمون منحصر در صحیحه عبدالله ابن سنا با عقیق خویی تکبیرش را حمل کرد بر تکبیرت الاحرام، پس فقط باقیمون تسبیح. به نظر ما چون که بعد از کلمه اجزعه او آمده، اجزعه او ان یکبره و یسبه، یعنی اجزعه او بدلن عن القراءه، ارتباط پیدا نمی کند به تکبیرت الاحرام که خودش واجب بالاصاله است. اینا مقام به تشریع بدله، بدله از قرائت یعنی یه چیزی که خودش واجب بالاصاله نیست، به عنوان بدلیت از قرائت میخواد واجب بشه، از رد نداره به اون. علا کل حال در صحیحه عبدالله ابن سنان به نظر ما همین تکبیر و تسبیح آمد. بعضی که گفتن تسبیحات اربعه شاید، یعنی توجیهی هم فی الجمله داره، اما توجیهش توجیه قطعی نیست ولی توجیهی داره، و اون است که ما خیلی جا داریم که یسبح الله به جای اذکار اربعه بکار، یعنی دو اطلاق داره، گاهی اطلاق بالمعنی الاخص که همون سبحان الله باشه، گاهی اگر یه حواشی داشت اضافه ای داشت، مثلا چند تا ذکرن تکبیر و تسبیح و تحمید، تعبیر میکن نظمشون به تسبیح الله، توجه فرمون. مثلا درباره همین اذکار اربعه رکعتین اخیرتین این تسبیحات اربعه، اونجه سبحان الله یکیشه و الحمدلله و لا اله الا الله، بهشون چه میگن؟ تسبیحات اربعه، یعنی اطلاق بالمعنی العام را داریم در مورد تسبیح، توجه فرموندین. اون وقت اومدن گفتن خواهی آدم وقتی قرائت هم برش واجب بود، قرائت هم نمیتونه بکنه، خیلی خوب، پس نوبت میرسد به همون چیزی که در رکعتین اخیرتین واجبه، که من که در رکعتین اخیرتین هم مخیره، میتوانه هم بخونه، میتونه تسبیحات اربعه رو فلی کن. اینجا هم تسبیحات همون چیزی که در رکعتین اخیرتین هست مشروع باشه، منتها با ترتیب، یعنی در درجه اول حمد و سوره، این توانست همون تسبیحات اربعه، و کلمه تسبیحی که آمده در روایت مراد ازش بالمعنی العام باشه، که تطور تعبیر میکنن از اونا به تسبیحات اربعه، پس بالمعنی العام مراد باشه که همون تسبیحات اربعه ای که مشروع هند در رکعتین اخیرته. این توجیه هم قابل گفتنه، کجا لشه تسبیحات اربعه میگیم، خیلی خوب، اون وقت در ستا با کار رفته دیگه، تکبیر جدا گفته شده، تسبیح آمده در سبحان الله و لا اله، چرا؟ نمیشه نه بله به صدقه شب میگه تسبیح میگم به من العمه به یکی به دو تا به سه تا به چهار تا میگه هلو اونم میشه اما این اجزهه او جلوش میگیره ما استدلال کردیم دیگه که نمیشه به اجزهه او استدلال کردیم فعلا ای حالن ارشبت به خدمت باسات شما این هم یه توجیهیست و بدم نیست بله آزام میگوییم که بله نه ببینید مثلا نمیگن نه ده اجازه فرمان مگر در سبحان ربی العظیمه و بحمده سبحان ربی الاعلا و بحمده مگر نمیگن تسبیح کبیر تسبیح صغیر سبحان الله کبیر به اضافه و به حمده سبحان ربی العظیم خب به حمده هم داده خب حمده دیگه اون به حمده ما هم نیست بعد هم اطلاق تسبیح نه داریم خدا دیگه علی حال اطلاق تسبیح بر این که یعنی اگر چند تا ذکر هستن در یکیشون سبحان الله است و میخوان ازشون تعبیر بکنن بالمعنى العام میگن تسبیح توجه فرمون آره موارد زیاد داره علی حال حالا اینم تو بله لیکن با اینکه خوب توجی پس ما بفهمیم که چرا اونا اینو گفتن من یعنی استدلالشون بفهمیم بعد ردش بکنیم بالاخره این یک توجیهیست اونا اینکه قائل شدن که خود مرحوم سید هم میفرماید بهترین است که تسبیحات اربعه را همشه بگه ناظرن به این جهت که این تحیه سبح الله و یکبرویی که در صحیحه عبدالله ابن سنان آمده ناظر باشه به همون تسبیحات اربعه ای که خودش هم متعارفه در رکعتین اخیرته و عرض میشه فلیکن که رکعتین اولتین هم با عدم تمکن از حمد همون واجب باشه و لیکن اطلاق این که یسبح الله و یکبر بر مجموع اون اذکار اربعه هم نیست که طبیعی اطلاق متعارفیه خارج از متعارف نیست از میشهد چون که گفتیم بالمعنى العام به کار میره این نظر اونا بگینه لذا خیلی هم خوبه و ضرری هم خونه داره انسان تسبیح را گفته چیزی هم اضافه کرده مطابق احتیاط هم هست و خوب هم هست و اضافه کردن هم که هیچ ضرری نداره بلکه نفع هم داره اما این که بخواهیم بگوییم واجب است افتاء به این مشکله برای اینکه بالاخره همون ظاهر اولی کبر الله و سید سبحو تکبیر و تسبیحه پس الله اکبر سبحان الله سبحان الله الله اکبر بگه کفایت میکنه ولیکن بهتر این است ان یکمل التسبیحات الاربع تسبیحات اربع رو کامل کنه اینم بهتره چون توجیه خوبی داره این بحث ما شد بعد می فرماید و یجب و تعلم سورت ایزن واجب است تعلم سوره ایزن یعنی همینطور که گفتیم تعلم حمد واجبه در اول مسئله تعلم سوره هم واجبه یه سوره قرآنی را باید یاد بگیره که در نماز بعد از سوره حمد بخوانه بله این از این چه وجوبیه؟ اینجا وجوب مقدمیه چون این تعلم وجوب نیست تعلم حکم نیست که بگیم وجوبش طریقیه بلکه تعلم متعلق حکمه و تعلم متعلق حکم مقدم است برای انجام امتثال امر مقدم است پس وجوبش مقدمیه که ما قبول داریم وجوب طریقی تعلم را اما در تعلم احکام نه متعلقات احکام خب بعدش ولیکن الظاهر عدم وجوب البدل لها فی ضیق الوقت و امکان احوال فی ضیق الوقت فرمان و ظاهر این است که واجب نیست بدلی از برای اون از برای صورت در ضیق وقت نه یعنی در ضیق وقت برای نماز ضیق وقت برای تعلم در سعی وقت برای تعلم خب باید تعلم کنه حالا اگر وقت ضیقه فرصت نداره دیگه تعلم بکنه یعنی عاجز شده از تعلم مقصود اینه این ضیق الوقت عن التعلم کنایه است عن عجز از تعلم چه به علت ضیق وقت عاجز باشه از تعلم چه نه وقت هم سعی است منتها معلمی وجود نداره و عرشت بازم همون حسابه پس هر نوع که عاجز باشد از تعلم چه کار کنه؟ آیا بدلی داره؟ یا دیگه وجوبش سقوط میکنه؟ نه، وجوبش سقوط میکنه، اینطور که ایشون میفرماید. ظاهر محقق خویی هم تأییدشه. ولی ما باز اینجا به نظرم میاد که یه کمی اختلاف سلیقه پیدا میکنیم از جهت این که ظاهر صحیحه عبدالله ابن سنان که بدلهایی را ذکر کرد، اونجا نگفت فقط بدل از فاتحة الکسا، گفت بدل از قرائت، چون بحثر اصل القرائه بود. هر وقت میگیم قرائت، مثلا تجب القرائت و فسلام، ما معنی چیه؟ قرائت در نماز واجبه یعنی فقط حمدنا مقصوده یا حمد سوره مقصوده، هر دو مقصودن دیده، اینطور نیست؟ ظاهرش همینه دیده. پس من اونجا هم در صحیحه عبدالله ابن سنان هم بحث از چه بوده؟ از اصل قرائت واجبه یا فسلام بوده، یا هم شامل حمد میشه هم شامل سوره. بعد هم حضرت فرمود در حال تمکن، عدم تمکن ابدالی برای ذکر کرد، پس اون ابدال بدلیت از هر دو دارن دیگه. بنابراین همین این که اگر یه مقداری از هم بلده یا یه مقداری از سوره باید بخونه، ای نتونست آیاتی از قرآن بخونه، بدل از هر دو دیگه، نه فقط بدل از هم، بدل از هر از چه؟ از قرائت واجبه. قرائت واجبه چه بود؟ حمد و سوره بود. هی سوره رو بلده بخوانه، خب باید بخوانه، لأنه یحسن القرآن، بعد ما یحسن القرآن چرا نخونه؟ واجب بخوانه. عرض میشه خدمت شما، توجه فرمو. پس بنابراین چون که عرض میشه ظاهر عدله که صحیحه عبدالله ابن سنان باشه، که بحث از چیه؟ از اصل قرائت واجب اهم من الحمد و سوره. ای میتوانه بخوانه؟ باید بخوانه. ای نمیتوانه؟ هر مقدار که میتوانه بخونه، چه از هم چه از سوره. اگر بازم نمیتوانه، به جای اینا از آیات دیگر قرآن بخونه. اگر بازم نمیتوانه، یسبح الله و یکبره، یعنی که این بدل از کل قرائت واجبه که شامل هر دو دیگه. بنابراین ثمره عملی نداریم، خود دیگه بالاخره ابدال مشخصه، اما ثمره علمی داریم و اون این است که این ابدال بدل از هم تنها نیستن، بلکه بدلن هم از حمد هم از سوره، چون از قرائت واجبه و قرائت واجبه شامل هر دو میشه. مبحث بعدی مسئله 35، لا يجوز اخذ الاجره على تعليم الحمد بالسوره بل وكذا على تعليم سائر الاجزاء الواجبه من الصلاه، و ظاهر جواز و اخذها على تعلیم مستحبات. خب مسئله دیگه، رفتیم این مسئله تموم شد، رفتیم سر یه مسئله دیگه و اون عبارت از حرمت اخذ اجرت بر چی؟ بر تعلیم حمد سوره. این بحث مال کجاست؟ مال بحث مکاسب محرمه است. حرمت اخذ اجرت بر تعلیم واجبات و بر کل واجبات، چون تعلیم واجبات هم واجبه، خودش یه بحثیه که جاش در مکاسب محرمه است. عرض شود به خدمت شما، لا يجوز اخذ الاجر على تعلیم الحمد و السوره، التفات فرمودید بر جایز نیست، بل وکذا. خب این مشهوره، چرا؟ چون تعلیم حمد و سوره خودش ارشد از واجبات بر انسان، یعنی واجب بر انسانی، همین طوری که تعلم واجبه، تعلیم هم واجبه، چون که آیه شریفه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بالاخره واجب است عرض کنم به خدمت باسعات شما که انسان اگر احتیاجی باشه، یعنی کسی است که نیاز به تعلم داره، واجب است، واجب کفاییه، واجب کفایی علی المسلمین که تعلیمش بده. خیلی خوب، میگه به همین، البته اگر من به کفایی نبود، واجب عینی میشه دیگه، اگر من به کفایی نبود، تعلیم اخذ اجرت بر این کار حرامه. توجه برمونه. و کذا علا سائر الاجزاء الواجبه، لیکن اخذ تعلیم مستحبات، اخذ اجرت اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه تعلیم واجبات واجبه، اما تعلیم مستحبات واجب نیست. اصل مسئله چه بود؟ این بود که اخذ اجرت بر کار واجب. مثلا آدم میخواد نماز بخونه اجرتی بگیر برای نماز خوندن خودش، هر کاری که بر انسان واجب اخذ اجرت برش بکنه بر واجبات حجایز نیست. تعلیم هم و سوره نه واجبه، از جهت وجوبش دیگه جایز نیست اخذ اجرت برش ارتفاضه. اما تعلیم مستحبات خب واجب نیست، وقتی واجب نبود پس داخل در این کبرا نمیشه. کبرا عبارت کبرای اصلی حرمت اخذ الاجره علا انجام واجب، خود آدم واجبی از واجبات سر انجام. تعلیم مستحبات خب واجب نیست بر انسان، پس اخذ اجرت اشکالی نداره. این فرمایش مرحوم سید خالف فی ذلک جمع من الاعلام و من جملتهم یا و علی رأسهم از سید الخویی که ایشون عرض کنم به خدمت باسعات شما. من هر میشه در نهایت بکنیم، این هم از جمله واجبات کفایی توفیقش نصیب آقای سبحانی. خب این فرمایش مرحوم سید، پس این فتوایی که اینجا سید داده بر اساس همون کبرای معروف و مشهوره که لا یجوز و اخذ الاجرت علی الواجبات. علی الواجبات یعنی بر خود عمل واجب، چون تعلیم الواجب هم از مصادیق فعل واجبه. خواهی تا اینجا محقق خویی مخالفت کرده در مسئله، میفرماید لا دلیل علی ذلک، به این کلیت و گستردگی دلیلی نداریم. توجه فرمودید، اگر یک جایی اخذ اجرت منافات با قصد قربت داشته باشه بله جایز نیست، چون وقت چی میشه؟ عبادیت اون واجب خب متقید به عبادت، عبادیتش از بین میره، منافات با عبادیتش داره، نباید انجام، اگر اجرت بگیره عبادیتش از بین میره و باطل میشه، خب لایق عرض کنم. اما در توسلیات خودی ما همچنان نکته ای نداریم. ثانیاً باید ببینیم که این واجب آیا واجب شده است بالمباشره، التفات فرمودیم، یعنی بدون اخذ الاجره، یا این که به صورت مجانی، معذرت میخوام به این عبارت، هل وجب علی الانسان انجام این عمل مجانا یا اصلش واجبه، اهم از این که مجانی باشه یا پولی باشه. مثلا مثل چه؟ باید مثال واضحی داره، جمیع صنایع و حرف در صورتی که منبع کفایه نباشه و جامعه اسلامی احتیاج داشته باشه اینا واجب کفایه، و اگر منبع کفایه نبودم واجب عینی میشه. خب مثلا طبابت پزشکی، حالا اگر یه همچه موردی بود پزشک حرام برای شرکت بگیره؟ میگن نه. چرا؟ برای این که واجب شد، واجب شد این که خودش تمکین کنه برای این کار و این کار انجام بده. اما چه دلیلی دارد بر وجوبش مجانا؟ اونی که موجب اختلال نظامه ترکشه بالمره، اما دیگه فعلش مجانا خود دخالت در نظام نداره. این اختلال نظام از چه حاصل میشه؟ از ترکش بالمره. اما اگر انجامش بدی ولو اجرت هم بگیرید اختلال نظام دیگه مرتفع، چون دلیل ما اونجا چیه؟ اختلال نظامه. چون که اگر این حرف و صنایع انجام نشن اختلال نظام لازم میاد، از این جهت واجبه. خب باید ببینی اختلال نظام متوقف بر چه؟ آیا اختلال نظام که لازم میاد متوقف است بر ترکش، بر این که مجانا انجام بشه، یا متوقف بر این که انجام بشن ولو پویی؟ پس بنابراین باید نگاه کنیم به دلالت ادله، اون مقداری که رفع اختلال نظام میشه به اون مقدار واجبه. خب این متوقف بر مجانی بودنش که نیست، فقط یکون پولی باشه، پس بنابراین واجب است. اگر بخواد امتناع بکنه حتی پولی بگه اصلا انجام نمیدن، عمل حرامی. اما اگر حاضر بشه برای انجامش دیگه لازم نیست مجانی باشه، پولم بگیره اشکالی نداره. این بحثی است که بعدا ما ببینیم. بله آزاد در تعلیم اجرت علی الواجبات مناقشه میکنه ایشون به همین بیانی که عرض کردیم. خب حالا اونجا بالاخره گاهی گاهی بتوانه به نحوی نیت بکنه که بشه داعی علی الداعی بره. حالا خب بالاخره تو ذاتش نیام همین طوری باشه که قصد قربتش خراب نشه. تو معمولا میشه ای مقید شد بگه تا پول ببینم میدیدم یا منیدم خودیه نه یه منافاتی هم که دارن از نظر علمی منافاتش اینه که ای متقید شد میگه که تا بهم پول ندید انجام نمیدم این عملا و خارجا با قصد قربت هم نمیشه. قصد قربت اینی که مشرک هم نماید باشه 100% باید برای خدا باشه و چطور ممکنه؟ خیلی جمعش مشکله یا محاله یا مشکله. حالا تا بعد انشاءالله تتمه بحث و صلی الله علی محمد و آله.